سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 18 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات اوکراین روسیه را برای استفاده سلاح منع شده متهم میکند.
استفاده سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم مینامند طبق اعلامیه های بین المللی منع میباشد.
با وجود تلاش زیاد تاجیکان تدریجا از گرفتن شهروندی روسیه دل سرد می شوند.
ای یاردم میکنه وزیرش دو و یکی که پراشون با انولیر باد میکنه.
گزارش از سرنوشتی جوانی که با دستان راه می رفت و زنی که با پایهایش گلدوزی می کرد. پرزیدنت تاجیکستان دیگر بار به مقامات سپارش داده است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام‌علی رحمان روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان سوخت گفته است مقامات باید جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه‌های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه‌های نامطلوب هدایت نمایند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام‌علی رحمان، مقامات جوانان سترپوش را مجبور به ترک حجاب و پسران ریشدار را مجبور به ریشتراشی کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در بیانیه‌های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه آزادی‌های دینی و فردی ساکنان را پایمال می‌کند. امروز در نتیجه مشکباران انشاءات نظامی شهری غربی لویو اوکراین دستی کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. اینچنین به گفته مقامات این کشور 8 نفر دیگر از جمله یک کودک جراحت برداشته است. در همین حال هجوم نظامیان روسیه به مناطق جنوبی و شرقی اوکراین روانه شده است. آخری هفته گذشته خبرنگار رادیو آزادی از شهر میکولف دیدن کرد. کیومرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای روسیه آخری هفته گذشته شهر میکولف اوکراین را با سلاح خوشه‌ای که استفادهش از طرف جامعه جهانی منع شده است آتش باران کردند. موشک‌ها در نزدیک کلیسای ارتدوکسی رو به مسکو سقوط نمودند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده است.
شهر ما از سلاح خوشه‌ای پایگاه سمرچ هدف قرار داده شد. استفاده سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم می‌نامند طبق اعلامیه‌های بین‌المللی منع می‌باشد.
ساکنان شهر میکولف نقل کردند که بعد از شروع عملیات برای پناه بردن ته خانه‌ها را درست کردند.
лежал дома на диване, хотя у нас бомбоубежище, но не было никакой сирены, ничего.
من در خانه بودم، هرچند برای پناه شدن ته خانه نیز دارم، ولی یگان صدای آگاه کننده بلند نشد. از دور ترکش ها شنیده میشد. بناگاه صدای آهنپاره به گوشم رسید، مثل اینکه ماشین چپه شده باشد. من از برادرم پرسیدم و ای گفت چیزی را نشنیده است. وقتی از تریزه نگاه کردم، در بین را سلاح خوشه‌ای پاره شده را دیدم. از تیرپرانی های روزانه افراد زیادی اذیت شدند و دوستان من جراحت برداشتند. ساکنان برای خریدن خوراکواری می برایند و تا خانه دیگر نمی رسند. حتی نمی دانم چی
بگویند.
برای بسیاری ها ته خانه جای اساسی اقامت شده است.
هرگاهی که صدای آگاه کننده بلند شود ما به این تهخانه می فرویم. در اینجا چیزی نبود. ما جهاز خواب و کرسی ها و آب آوردیم. در این دیوار جنم والی شرکیم و پرزیدنت زلنسکی را نقاشی کرده است. او تازه به رسم کشی آغاز نموده است.
Это Ким, наш губернатор, а это президент Зеленский.
در این تهخانه ساکنان دهه‌های گرد و اطراف نیز پناهگاه یافتند.
شما می‌بینید کودکان، پیرانسالان اینجایند. مردم از کیسیلوفکا نیز برای پناه بردن می‌آیند. در میکولف نیز تو رفت خطرناک می‌شود. اما ما زنده می‌مانیم و همه چیز خوب خواهد شد.
پس از شکایت گروهی 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان در نسبت خنک نظری مفتشان دادستانی کل در ارتباط با حادثه های ماه نوامبر سال گذشته، اطلاع داده شد که نماینده های این گروهی تفتیشاتی دادستانی کل به خارج آمدند. هرچند نماینده های دادستانی کل گفتند که هیچگاه به پورگی هیئت خارج را ترک نکرده است و حتما یک نفر کار را در آنجا پیش می برد. امروز نماینده های جامعه شهروندی با مفتشان دادستانی کل در خارج ملاقات کردند. هیئت گروه 44 نفره مراجعه نمای خود را در آخرهای هفته گذشته 15 اپریل در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت، حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، خوب تفصیلات این حادثه را بگویید که چی شد و آنها در کدام موضوع صحبت کردند و این حادثه ها را تا کجا تحقیق کردن؟
بله مومین، ملاقات امروز آنها بر سر گرفتن تحقیقات اصلا سه پرونده که تحقیقشون بنابر به دوشنبه رفتن گروه تفتیشاتی یک مدت نامعلوم مانده بود صحبت کردن، با هم چند مسئله دیگری مربوط به فعالیت گروه 44 را بررسی کردن. در این ملاقات سه نفر نماینده گروه 44 از جمله حقوقشناس فراموز ارگاشوف نیز اشتراک داشته است. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 نفری جامعه شهروندی بدخشان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت سخن درباره گلبدین زیابکوف، توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبکوف می رود که در جریان عملیات در دهه تقدیم روشقلعه و دوی دیگر هنگام تظاهرات در میدان اسماعیل سامانی خارق کشته شدند. و گفت هیئت کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با نمایندگان گروه 44 وعده دادند که تا انجام پوره پرونده ها در خارق میمانند. در این ملاقات تاکید شده است که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان تحقیقات از لحظه‌ای که وامانده بود ادامه داده می شود و شاهدان و پیوندان فتیده هم پرسیده خواهند شد. مسئله دیگری که در این ملاقات مورد بررسی قرار داده شده است برگزار نمودن نشست مطبوعاتی گروه 44 طریق آنلاینی روز 19 اپریل می باشد که از الکی اعلان این از طرف این گروه پخش شده است. اما یک مسئله دیگر، اجازه نماینده گروه 44 برای صحبت در تلویزیون بدخشان بود است، ولی مقامات تا هنوز پاسخ دقیق در رابطه به این ندادند. نماینده کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با زنگ های ما هم پاسخ ندادند و چند سؤالی که مربوط به جریان تفتیشات پرونده ها می باشد به جواب ماندند. بله
میرزانبی، نزدیکان فوتیده ها از جمله پیوندان گلبدین زیابکوف چی میگویند؟ آنها به صحبت با مقامات دعوت شدند یا نه؟
ببین مومین، ما با چند تن از پیوندان آنها صحبت کردیم. مثلا مادر گلبدین پیوست ما عبدالمومینو با رادیو آزادی گفت در رابطه با مرگ فرزندش تفتیشات او را هیچگاه دعوت نکرده است و گفت همراه با مادر توتیشا امیرشایف به نزد دادستانی بدخشان رفتند و شکایت کردند که چرا تفتیشات به کندی پیش می رود. هیچ پاسخ دقیق دریافت نکردند. آنها میگویند مقامات تفتیشاتی به جای هر چی تیزتر انجام دادن پرونده ها از طریق تلویزیون بدخشان سخنرانی نموده فرزندانشان را به جنایتکاری و همکاری با گروه های جنایی محکوم میکنند. و گفت وقتی جسد فرزندش را از گروه برآوردند برای تفتیشات آنها امیدوار بودند که هرچی زودتر انجام مییابد و تفتیشات خوب پیش میرود، ولی حالا برای چی به کندی پیش میرود نمیدانند. نماینده گروه 44 میگن همکنون بعد از سر گرفتن تفتیشات آنها امیدوارند که کار تا به آخر انجام خواهد یافت.
تشکر میرزانبی. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین توجه شهروندان تاجیکستان برای گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. تا ماه فوریه تاجیکان در میان دیگر کشورهای شوروی سابق دومین مردمی بودند که از همه بیشتر می‌خواستند شناسنامه روسیه داشته باشند. چرا حالا تلاش تاجیکان برای گرفتن شهروندی روسیه کم شده است؟ همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد.
اکثریت زودگون توجکستان شناسنامه روسیه را به خاطر خلاص شدن از مانعهای اوجتگذاری و آسانی کارجویی میگیرند. بیشتر آنها تا این دم برای کوچیدن به این کشور و یا با خود بردن اعضای خانواده‌شان هیچ وقت شتاب نداشتند.
سببش همین است که ای پولی پاتن، یعنی نمیسپرید که هر ماه 6000 یورو که رجیستراسیون نمیکنی هر ماه.
میری اینم جواز مینم پگا بلی دارم میری 3000 کره دک میکنی. شهروندی باشه خوبه.
لیکن فکر میکنم اکثریت آدمایی که مثلا میخوان که شهروندی روسیه رو داشته باشن شاید برای بهتر گردن سطح زندگی خچون باشن.
برای جای کار خیلی در اومدن شتوب در کمی نکنیم خیلی غم نتیانم.
شهروندی روسیه در کار نیست، مثال رول بازی نمیکنه. ای یاردم میکنه وزیرش ده و کی که پراشون بو انلیر ود میکنه.
سال گذشته بیش از 103000 شهروند توجیکستان شناسنامه روسیه رو دریافت کردند. برای مقایسه اهالی سومین شهر بزرگ توجیکستان بختر همگی 10000 نفر بیشتر از این رقم است. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر حدود 300000 زاده توجیکستان شهروندی روسیه رو گرفتند. به گفته سیاست شناس عبدالملک قادیروف، دریافت شهروندی روسیه دیگر آرزوی مهاجری کاری از توجیکستان نیست. سبب های اساسی به تجاوز روسیه علیه اوکراین مربوطند.
یکی از سبب ها این است که حالا در روسیه درآمد یکسان نیست. علاوه بر این جنگ با اوکراین و ترس شهروندان ما از برده شدن به این جنگ خیلی بزرگ می باشد. در خودی روسیه حالا جایهای کاری چندان زیاد نیست و حکومت روسیه کوشش میکند که پیش از همه شهروندان خود را با کار تامین کند. علاوه بر این هرچند ژیرینوسکی درگذشت، اما سرگئی میرونوف و امثال او شخصانی هستند که الکی دعوت میکنند به مهاجران از تاجیکستان شهروندی ندهند.
شروع از 5 اپریل دومه دولتی روسیه دریافت شهروندی این کشور را برای خارجی ها از جمله تاجیکستانی ها آسان تر کرد. اما به گفته قادیروف، ساکنان تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه دیگر تلاش زیاد نخواهند کرد.
زندگی زنی که در ناحیه واسه با پایهایش گلدوزی میکرد پس از گزارش رادیو آزادی کاملا تغییر کرده است. اما مقامات به جوانی که در ناحیه مومین‌آباد برعکس با دستانش راه میرفت وعده کمک داده بودند، ولی به وعدهشان عمل نکردند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده زندگی این دو نفر گزارش تهیه کرده است.
3 سال پیش این خانه دیگر بود و به تعمیر نیاز داشت. اما با سببی نبودن مبلغ و قوه و توان همسری سعادت خوجایوه منزل را تعمیر کردن نمی توانست. سعادت خوجایوه معلول مادرزادی بوده همه کار را با پای انجام می دهد. سال 2019 رادیوی آزادی از زندگی او گزارش آماده کرده بود. بعد از این گزارش پرزیدنت امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش از او ستایش کرد. ستایش پرزیدنت ده ها منصبدار را به خانه او کشاند و تعمیر خانه‌اش را آغاز کردند. خودی سعادت میگوید که از همون سال تا حال منصبداران به خانه اش رفت و آمد دارند.
چی در کار گفتم خیلی میشه آخه کشک نخدار سوز گفتم دیگه یکون قبل گفتم بستیم.
اولی سال 2020 رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده از خانه سعادت دیدن کرده بود. او دستور داده بود که تا آخر خانه سعادت را تعمیر کنند. اما این دستور اجرا نشده است.
میشه آخه میشه شکر نوا نشگی نمیکنم.
نفقه سعادت خوجایوه 3 سال پیش 130 سومان بود. حالا تا 325 سومان بالا رفته است. یک گزارش توانیست زندگی یک معیوب را دیگر کند. اما قهرمانی دیگری ما میگوید که مقامات به وعده های داده‌اش تا حال وفا نکرده است. اسفندیار همراخان ساکن 31 ساله دهه توتای ناحیه مومین‌آباد برعکس دیگران با دست راه میگردد. او با این مهارتش شناخته شده در پشتش 30 کیلو بار میبردارد و با دست مسافه دراز را طی میکند. خود و همسرش کالج طبی شهر کلاب را ختم کرده است. اما با سبب نبودن جای کار روزگارش را با چرانیدن گاوی مردم و مردی کاری می گذراند.
اول یک فرزند داشتم. اوز خیلی دتا فرزند شده. یا که یو در بو نکنی نمیشه. خیلی دیدم جوان می جب خواهی دست قد فقط. بو پو قد نمیشه. خواهی دست قد اگون جو بشه. کوری دستی بشم. میرام هم کوری دستی را میکنم. مقصد میرم. اگون دکون یکون چیز میخورم. خیلی مقصد.
اسفندیار برای گرفتن یک پارچه زمین برای بنیاد منزل خیلی تلاش کرده است، اما بی نتیجه. پس آن او مجبور شده است تا خود خیشت ریخته در یک کنجی خانه پدری خانه بنیاد کند. این منزل نیم ساخت را او با دستانش ساخته است.
اون یک زمین رو مردم شده مقصد مخدم همی دیگه شکل و بعدا مقصد.
طبق قرار به اسفندیار زمین داده شده است، اما او میگوید که زمین در نام هست و ولی زمین را ندیده است. گردابی زندگی این قهرمان ما را با خود کشانده است. حالا او میگوید دیگر نیرویش را برای کار صرف میکند، نه برای راه رفتن و گذاشتن رکورد. اکنون از این دو قهرمان ما یکی در فکر زندگی خود و سیر کردن فرزندان است، دیگری در کار خانه بند و فرزندان نگاه بینی او. یکی دست ندارد با پای کار میکند، دیگری با دست کار میکند و پایش قوه ندارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. حتما با تلگرام رادیو آزادی سر زنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله مشکی نیروهای روسیه به شهر لیوو واقع در غرب اوکراین دست کم 6 نفر جان باختند. طبق گزارش ها روزی 18 اپریل چند ترکش شهرهای کیوف و دنیپروپتروفسک را نیز لرزاند. یک پایگاه خبری از زخمی شدن 2 نفر در حمله به شهر دنیپروپتروفسک خبر داد. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای آن شبانه بیش از 100 نقطه را که تجهیزات نظامی و نیروهای اوکراینی قرار داشتند نشان گرفت. به گفته وزارت دفاع روسیه در این حمله ها 8 تانک و ماشین های دیگری نظامی از بین برده شده، 3 هواپیمای جنگی سقوط داده شدند. این ادعای روسیه از سوی منابع مستقل تصدیق نشده است. کارشناسان نظامی میگویند روسیه به مقصد کاهش توانمندی های مقاومت اوکراین در جنگ میدانی کارخانه های اسلحه، راه های آهن و دیگر زیربناها را در سراسر اوکراین هدف قرار داده حمله های خود را افزایش داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر بار به مقامات سپارش داد است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام علی رحمان این حرف را روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان ولایت سغد بیان داشته است. او گفته که در نزد رهبران و فعالان کشور وظیفه گذاشته است که جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه‌های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه‌های نامطلوب راهنمایی کنند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام علی رحمان، مقامات زنان و دختران سترپوش را به ترک حجاب و پسران رشته را به رشته تراشی مجبور کرده بودند. هرچند در قانونگذاری تاجیکستان این نکته جای ندارد، حالا با ستر و حجاب وارد شدن به بناهای مأموری در تاجیکستان ممنوع است. سازمان‌های حامی حقوق در بیانیه‌های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افراطگرایی و فرهنگ بیگانه، آزادی‌های دینی و فردی ساکنان را پایمال می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هشدار داد که اگر اسرائیل علیه تهران عمل انجام دهد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تل اویو را هدف قرار خواهند داد. خطاب رئیسی روز 18 اپریل در مراسم به مناسبت روز ارتش آن کشور صدا داد. تهران از سال 1979 زمان پیروزی انقلاب اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه به مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان پشتیبانی میکند. تهران همچنین اسرائیل را مسئول خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای خود و ترور دانشمندانش میداند. اسرائیل مخالف سازش هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. این کشور میگوید به هیچ سازش پایبند نخواهد بود و در نهایت میتواند اقدام یک جانبه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدهد. در حالی که نظام مدافع شهر ماریوپول با شکست دچار شده است، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراینی در شرق این کشور به حمله گسترده نیروهای روسیه مقاومت جدی نشان خواهند داد. وی هنگام صحبت با تلویزیون CNN روز یکشنبه ابراز داشت که در صورت اشغال مناطق شرقی اوکراین از احتمال دور نیست که نیروهای روسیه دوباره بالای کیوف حمله کنند. به قول رئیس جمهوری اوکراین، محاربه برای مناطق شرقی این کشور یا خود دانباس سرنوشت جنگ را معین میکند. مقاومت شدید نظامیان و مردم ملکی گرد و اطراف کیوف نیروهای تجاوزگر روسیه را به عقب نشینی از کنارهای پایتخت اوکراین وادار نمود. حالا نیروهای روسیه در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین عملیات خود را پیش میبرند. وزارت دفاع ترکیه روز 18 اپریل اعلان کرد که ارتش این کشور در شمال عراق عملیاتی را ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه در ویدیویی که سامانه نهاد زیر رهبریش نشر کرده است، میگوید سربازان و هواپیماهای نظامی آن کشور مواضع‌های جنگجویان PKK را هدف قرار دادند. به گفته او، هواپیماهای جنگی ترکیه مواضع‌های جنگجویان از جمله انبار اسلحه، نقب و قرارگاه‌های آنها را موفقانه نابود کردند. وزیر دفاع ترکیه نگفته است که در این عملیات چقدر نظامیان و تکنیک‌های حربی اشتراک دارند. گروه‌های مسلح کرد که در شمال عراق جایگیر هستند تا حال در این باره اظهارات ندادند. و 11 شهروند ازبکستان که در شهر کیو و اطراف آن کارو زندگی میکردند از روزهای اول حمله روسیه به اوکراین بی‌درک شدند. نزدیکان این مهاجران ازبکستان از ولایت سرخاندریا میگویند 1.5 ماه میشود که با آنها هیچ تماسی ندارند. شوکت محمدزاده جزخ ازبکستان و جنگاور پیشین گروه ایدر در اوکراین گفت مهاجران بی‌درک شده باری آخر از ناحیه بوچه ولایت کیو تماس گرفته بودند. به گفته او احتمال نظامیان روس آنها را اسیر گرفته باشند. بخش ازبکی رادیو آزادی نیز معین کرد که سفارت ازبکستان در اوکراین خبر بدرک شوی مهاجران را پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رشت بررسی پرونده مادر سالخورده و خواهر جنیدالله خدایارف یک فعال شبکه های اجتماعی را آغاز کرد. مرافع نخستین روز جمعه 15 اپریل برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موجگل غریبوی 66 ساله و دختری او ولامد خدایاروی 34 ساله برای زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر می شوند. آنها این اتهام را بی اساس و تهمت می دانند. یک نماینده دادگاه رشت بدون ذکر نامش روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت به خاطر شفافیت و بی غرضی پرونده را محمود برادزاده دادرس دادگاه ناحیه جرگتال بررسی می کند. به گفته او مرافع باز است و نزدیکان دعواگر و جبریده ها در آن اشتراک می کنند. ریاست جمهوری داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر سال 2021 ضد موجگل غریبوه با گمان دست داشتن در اوباشی پرونده جنایتی باز کرد. تقریبا یک ماه بعد به همین جرم ولامد خدایارو و دختری او را که صاحب 3 فرزند است شریک جنایت دانستند. از دادگاه رشت گفتند که امروز سخنرانی جبر دیده علی شیر نصرالدین ساکن دهی یشم شنیده شد و او درباره چگونه آسیب جسمی دیدنش از دست موجگل غریبوه و دختری او نقل کرده است. علی شیر نصرالدین خشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجگل غریبوه است. هر دو خانواده سالها به هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. موجگل غریبوه مادر جنیدالله خدایارف روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت ادعای علیشیر نصرالدین کاملا نادرست است و نه او و نه دخترش به او زیان نرسانیدند.
این قانون قاعده را نگه کرده، این چهل قانون قاعده که هم بسیده بکشه هم ایرون پشتار و ایرون نکنی خزینه را دیلک کنی و یا هیچی نکردن مراکب کارگوتو دارم کتا میکنن که اینا دعوان نکنن و ایرون نکنن و خوبیان ما دیلک کرد یا خطی دختر و خطی بچه هم.
پیوندان علیشیر نصرالدینوف به زنگ‌های تلفنی ما پاسخ ندادند. ولامد خدایارو و دختر موجگل غریبوه نیز گفت آنها را تهمت کردند و او هیچ گاه جنایت صادر نکرده است.
مودا سنان از مفخ خیش میسته دیلان کاین هم خیمه رفتم همون بچه اکرم خلوص کردم هی دودار مزده اکسه با میشه نزانه با کشتر کاوچه کشتر سر شپرش کرد به همین خیش میسته دیلا کردیان رکه.
موجگل غریبوه قبلا گفته بود که از خانه دخترش برمیگشت، عمک علیشیر نصرالدینوف فوتیده بود. در راه از او پرسیدند که از مرگ عمکش خوشحال هست یا نه. گفته است که هیچگاه خوشحال نبوده است، ولی کسی که نبیرش را علیرضا را کشت میمرد بهتر بود. آنها از این حرفهای موجگل غریبوه خشمگین شده به او حمله کردند و او به زمین افتاد، ستون مهرش آسیب دیده است. مخالفت و مناقشه این دو خانواده به قبل ساکنان رشت از قبل وجود داشت، اما پس از مرگ علیرضا خدایارف 21 ساله نبیره موجگل غریبوه دانشجوی دانشگاه رشت در ماه ایول سال 2021 از طرف نزدیکان علیشیر نصرالدین باز شدت گرفت. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادر علیشیر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به 19 سال محبس نظام سنگین محکوم کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یا یاد تو هرگز نرود، آره من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
کارشناسان به این نظرند که در پس منظر تحریم ها بر ضد روسیه، آینده بازار کار این کشور برای مهاجران تنگ تر خواهد شد. سرنوشت مهاجران تاجیک چی خواهد شد؟ آیا انتخاب برای تغییر دادن سمت نیروی کار از تاجیکستان وجود دارد؟ تفصیلات در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایران میکنم. شکربیگ اوزبکوف زاده تاجیکستان بیش از 15 سال در روسیه همچون کفشرگر کار میکند. او هر ماه 100 هزار روبل به دست میارد که آن نسبت به دیگران درآمدی خوبتر است، ولی نااستواری ارزی روبل در ماه‌های اخیر به حق مزد او تاثیر رسانده است. او میگوید که چند وقت پیش به ساختن خانه در تاجیکستان آغاز کرد و حالا درآمدش به حساب دلار کاهش یافته است. حالا کار هست و میتوان زندگی کرد، ولی اگر وضع بدتر شود ممکن است مشکلی جدی پیش خواهد آمد، میگوید مصاحب ما. دوستان شکربیگ با او توصیه میدهند که باید در کانادا از روی شغل خود در جستجوی کار شود، اما ندانستن زبان و سن و سال مانع ایجاد میکند. روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، سال 2021 بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان را همچون مهاجر ثبت نام کردند. بانک مرکزی روسیه پولی فریستاده آنها را در سال گذشته 1,759,000,000 دلار حساب کرد. یک مهاجر تاجیک با نام اسلان از سنگ پیتربورگ به رادیوی آزادی نوشت تا جنگ روسیه در اوکراین ماهانه 60,000 روبل می گرفت. با سر شدن جنگ ماهانه او 40,000 روبل شد و اخیراً کارفرما 30 کارمند تاجیکش را از کار راند. بر اساس پیشبینی بانک جهانی در سال 2022 مجموع محصولات داخلی روسیه 11.2% کاهش خواهد یافت. سطح تورم در این کشور تا 22% بالا رفته، صادرات مال و خدمات رسانی تا 30% و واردات 35% کم خواهد شد. سهم اهالی با درآمدهای زیر خط فقر تعیین شده از 11% در سال 2021 به 12.8% برای 2.6 میلیون آدم خواهد رسید. اندری ماسروف، پژوهشگر سرشناس مرکز سیاست مالی دانشگاه مالی نزد حکومت روسیه، در مصاحبه با رگنوم گفته است در چنین شرایط اقتصادی نیاز به نیروی کاری کاهش خواهد یافت. عبدالملک قادیروف، کارشناس مستقل تاجیک، میگوید روسیه در قدم اول شهروندان خود را با کار تامین میکند، ولی این به آن معنا نیست که تمام مهاجران تاجیک بیکار میمانند. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند که در قزاقستان حدود 7000 مهاجر تاجیک کار میکنند. غیر از این، بعضی از مهاجران تاجیک در کشورهای خلیج فارس، اتحاد اروپا و آمریکا نیز هستند. طی چند ماه اخیر برای مهاجران تاجیک کار در عرصه کشاورزی در بریتانیا پیشنهاد میشود. در پس منظر پیشبینی کاهش بازار کار برای مهاجران در روسیه، رسانه‌های تاجیک 10 اپریل از سفری شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با کره جنوبی خبر دادند. گفته می شود که خانم امانزاده در دایره سفری کاری خود با شهردار سنجو کان یونگ ساک و وزیر مهنت و شغل اهالی کره جنوبی ان گیان دوک دیدار کرده است. نتیجه این سفر امضا شدن این تفاهم نامه درباره تنظیم فرستادن مهاجران کاری برای کارهای موسمی بوده است. رحمان المعصف کارشناس عرصه مهاجرت میگوید قانونگذاری کره جنوبی برای همکاری مانع ایجاد خواهد کرد. موافق قانونگذاری این کشور به شهروندان تاجیکستان برای کار به مدت دراز اجازه دادن نمی شود. این کارشناس به سه انتخاب اشاره کرد که در آینده می توانم برای مهاجران تاجیک امیدوار کننده خواهم بود. به گفته ای او در آینده نزدیک جنگ در اوکراین انجام می یابد و شاید اتحاد اروپا، آمریکا و جامعه جهانی در کل برای برقراری اوکراین اقدام میکنند. چون مردم زیاد اوکراین را ترک کردند، این کشور به نیروی کاری از جمله از کشورهای آسیای مرکزی نیاز خواهد داشت و این جایگزینی جدی برای بازار کاری روسیه خواهد بود. با گفته ای بلاروس با وضع بد دموگرافی، قزاقستان و در صورت خوب شدن اوضاع در افغانستان می توانند مسیرهای نوی برای مهاجران تاجیک باشند. طبق آمار رسمی تعداد بیکاران ثبت شده در تاجیکستان در سال 2021 54 هزار نفر را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند تعداد واقعی بیکاران می تواند چندین برابر بیشتر از این باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشمندان و یا معتادان مواد مخدر در افغانستان شکایت میکنند که طالبان با آنها چون جنایتکاران برخورد نموده مناسبت بی‌رحمانه میکنند. اما مقامات رسمی طالبان این ادعا را رد میکنند. گزارش صدای آمریکا را من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما میکنم. این نشمند از ولایت مرکزی دایکندی در افغانستان را طالبان به این حال آوردند. او با اشک چشم میگوید لاتوکوب شده است. محمد نشامندی افغان میگوید
چیز نمیخوایم مون کار ندهی دولت دولت نیه هسته چیز نمیخوایم مون زخم بروی نمک بروی زخم مون نپاش دیگه هیچ چیز ما از دولت نمیخوایم مون نظام مون عذاب نکنه.
این یگانه حالت بدرفتاری با معتادان نیست. بنابر گزارش ها طالبان در چند ولایت نشامندان را بی‌رحمانه بازداشت و روانه زندان میکنند. با این را آنها گویان نشامندان را معالجه می نمایند. شاهدان می گویند طالبان معتادان را زیر پا می کنند، با شته می زنند و زورند به ماشین های پلیس می شینانند. لحظه بازداشت معتادان را رسانه ها زیر نظارت جدی طالبان ثبت می کنند. به نقل یک مرد نشامند در پی لاتوکوب طالبان چند معتاد مواد مخدر به هلاکت رسیده است. وی می گوید معلوم نیست که جوابگر این بی‌رحمی ها کی است. این مرد معتاد مواد مخدر گفت
مواریان من دیگه ویشکیه کدامیش حکمت کدامیش چیه ای را نمفهمیاره که میبینی یک روز یک شکل میه یک روز دیگه میه یک روز بچه خورد میه مونه میزنه یک روز پیرمرده میه مونه میزنه یک روز منساله میه یک روز یک شوپانه آوری میه مونه میزنه.
احسان الله و حامد گل ساکنان ولایت جنوب و شرقی پکتیا افغانستان میگویند قربانی عملهای وحشیانه طالبان شدند. احسان الله معتاد مواد مخدر میگوید
من در اینجا نشسته بودم، آنها آمده با کلاشنیکوف مرا زدند و بینیم را شکستند.
طالبان آمدند و چشمان مرا کور کردند، من از بینایی محروم شدم.
مقامات محلی طالبان در منطقه های دایکندی و پکتیا اقرار می شوند که بعضن نسبت به معتادان از زور استفاده می کنند، اما ادعای بی‌رحمی را رد می نمایند. عمر بدری سخنگوی نیروهای طالبان در ولایت پکتیا در این باره گفت
آنها از آن می ترسند که ما آنها را به زندان می اندازیم، اما این نادرست است. خدا را شکر ما با آنها مناسبت خوب می کنیم. ما آنها را جمع کرده به اداره می آریم و به معالجه می فرستیم.
بعد اشغال حکومت در ماه اوگوست سال گذشته طالبان به بازداشت نشامندان شروع کردند. آنها معتادان را با زور دستگیر و به مرکزهای عافیت بخشی می فرستند. به گفته ای طالبان حالا در این مرکزها 5000 معتاد معالجه می گیرند. پس از خروج نظامیان آمریکایی شماری مرکزهای درمان بخشی نشامندان در افغانستان به مراتب کمتر شد. از 88 مرکز حالا تنها 40 تای آن فعالیت دارد و این مرکزها هم از کمبود دارو و دوا تنقیسی میکشند و مشکلی مالی دارند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. یک تحقیقات 6 سال پیش معین کرد که بیش از 3 میلیون شهروند این کشور معتاد مواد مخدر هستند.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت جانبداری حل زودتر مسئله های مرزی و حدودی با قرغیزستان است و ساکنان خواست به احساسات داده نشوند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. امام علی رحمان روز 17 اپریل در صحبت با ساکنان اسفره علامت گذاری خط مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان را یکی از مسائل اساسی دانست و تاکید کرد که جانبداری با راه مذاکره حل شدن مشکل است. مرزی تاجیکستان با قرغیزستان در حدود ناحیه اسفره از جمله منطقه های حساس مرزی محسوب می شود. سالها باز دو کشور برای علامت گذاری مرز به توافق کامل دست نیافتند. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان برای حل مشکل از سال 2002 کمیسی بین حکومتی تشکیل کرد و گفت و شنید را با کشوری همسایه آغاز نموده است. به گفته او در 170 ملاقات و گفت و شنید از 987 کیلومتر مرزی میان دو کشور 663.7 کیلومتر یعنی 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده است. و افزود با در نظر داشت منفعت دو کشور خواهان زودتر حل شدن مشکل است، ولی همزمان تاکید کرد که این کاری آسان نیست و زحمت زیاد متخصصان را طلب می نماید. امام علی رحمان همچنین از ساکنان خواست که به احساسات دادن نشوند. بنابراین بار دیگر به مردم شهر اسفره خاطر رسان می نمایم که باید به همسایه های خود در فضای همدیگر فهمی و همسایگی نیک کار و زندگی کنند. با آنها رفت و آمد و همکاری دوستانه داشته باشند. با صبر و تحمل باشند و به احساسات دادن نشوند. از این پیش روز 15 اپریل رئیس جمهوری قرغیزستان صادر جباروف گفته بود که به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرز کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شد اگر این روند زودتر می بود. او در یک پیام کوتاه در فیسبوک نوشته است: به نظر من روند آهسته است، سبب آن است که قطعه های بحثی زیاد است. در اشاره‌ای که ظاهراً به جنجال و خونریزی های به تکرار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان است، صادر جباروف گفته بود که پیش از همه صلح ضرور است، سپس ما می توانیم مسئله را به نفع دو طرف حل کنیم. مقامات تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را به عهدشکنی و صادق نبودن به سندهای امضا شده بین دو کشور متهم کردند. دو طرف هم در ماجرا و خونریزی ها در مرز یکدیگر را گناهکار می کنند. یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور روزهای 28-30 اپریل سال 2021 صورت گرفت که در نتیجه به گفته مقامات قرغیزستان از آن طرف 36 نفر و از تاجیکستان 19 نفر کشته شدند. ده‌ها تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند. با وجود 1300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان ناآرام، در این مرز تلفاتی که مرزبانان تاجیک دادند در مقایسه با تلفات در مرز با قرغیزستان کمتر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته استقلال دوشنبه در دور سیومی مسابقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الهلال عربستان سعودی مغلوب شد. نیمارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 16 اپریل در دوشنبه دایر گردید با پیروزی ورزشکاران کنیا و اتیوپیا خاتمه یافت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال تاجیکستان در دور سیوم مسابقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الهلال عربستان سعودی با حساب 0-1 شکست خورد. بازی قهرمان تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمان های آسیا الهلال شب 15 به 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. توبرا کپیتان یا سرتیمی دسته سلمان الفرح در دقیقه 52 به هدف رساند. این گل یگانه به الهلال 3 امتیاز آورد. همین طریق استقلال در مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا در گروهی A بار سوم با ناکامی مواجه شد. قهرمان تاجیکستان که در دور اول از باشگاه الریان قطر و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب شکست خورده بود، حالا در جدول سبقت گروهی A بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. الهلال باشد از این پیش بر شارجه و الریان غالب آمده بود و در همین حال در جدول این گروه با 9 امتیاز جای اول را کسب کرده است. رستم یتیموف دروازه‌بان تیم استقلال در یک نشست خبری گفت که با بازی نوبتی مقابل الهلال آمادگی خوب می‌بینند.
خوشا کاماندا، нужно просто выходить.
الهلال دسته خوب است. ما باری چهارم با این دسته بازی خواهیم کرد. در 3 بازی پیشین عرب‌ها 2 بار و ما یک مرتبه پیروز شدیم. مقصد ما در بازی نوبتی انتقام گرفتن است. آمادگی ما به بازی مثل هر وقت جریان دارد.
никакой такой специфической подготовки нет, готовимся как всегда готовим.
دور چهارم مسابقه در گروه A روز سه‌شنبه 19 اپریل دایر می‌گردد. استقلال باز با الهلال و الریان با شارجه بازی می‌کنند. خبری دیگر، نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 16 اپریل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی ورزشکاران از کنیا و اتیوپیا خاتمه یافت. پایگاه که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت، از میدان نزد نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی به پایان رسید. در بین مردان تا لازاروس از کنیا غالب شد. جرما تیلاهون از اتیوپیا جای دویم و شفر ویتالی از اوکراین جای سوم را گرفتند. نورسلطان کمشیبیکوف از قرغیزستان جای چهارم، شاهروخ دولتوف از ازبکستان جای پنجم و مهراب آدینایف از تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. در سبقت زنان تیچو بکیلو ابیبی از اتیوپیا غالب آمد. جای دویم نصیب نجاو ماری وینچوی از کنیا گردید. جای سیوم را گلشنای ستارو و از قرغزستان از آنی خود گرد. یکاترینا تونگوشکوا از ازبکستان چهارم شد. دو ورزشگری تاجیک رجب ماه عبدالله و جای پنجم و زلحیجه غفارزاده جای ششم را گرفتند. ورزشگرانی که در این نیمارافون میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را اشغال نمودند، با جایزه های مالی به مبلغ از 23400 سومانی تا 54600 سومانی مکافاتانیده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و یا کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتای علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاک یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید. ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسبانو، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی بکنید.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر
بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420
خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم امروز 18 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم مقامات اوکراین روسیه را برای استفاده سلاح منع شده متهم میکند
استفاده سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم مینامند طبق اعلامیه های بین المللی منع میباشد
با وجود تلاش زیاد تاجیکان تدریجا از گرفتن شهروندی روسیه دل سرد می شوند.
ایوردم میکنم وزیرش ده و کی که پراشم بو انلیر ود میکنم.
گزارش از سرنوشت جوانی که با دستان راه می رفت و زنی که با پایهایش گلدوزی می کرد. پرزیدنت تاجیکستان دیگر بار به مقامات سپارش داده است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام‌علی رحمان روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان سوخت گفته است مقامات باید جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه های نامطلوب هدایت نمویند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام‌علی رحمان مقامات جوانان سترپوش را مجبور به ترک حجاب و پسران رشتار را مجبور به رشتراشی کرده بودند. سازمان های حامی حقوق در بیانیه های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه آزادی های دینی و فردی ساکنان را پایمال میکند. امروز در نتیجه مشکباران انشاءات نظامی شهری غربی لویوی اوکراین دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. اینچنین به گفته مقامات این کشور 8 نفر دیگر از جمله یک کودک جراحت برداشته است. در همین حال هجوم نظامیان روسیه به مناطق جنوبی و شرقی اوکراین روانه شده است. آخری هفته گذشته خبرنگار رادیو آزادی از شهر میکولف دیدن کرد. کیومرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد.
نیروهای روسیه آخری هفته گذشته شهر میکلایوی اوکراین را با سلاح خوشه‌ای که استفادهش از طرف جامعه جهانی منع شده است آتش باران کردند. موشک‌ها در نزدیک کلیسای ارتدوکس رو به مسکو سقوط نمودند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده است.
شهر ما از سلاح خوشه‌ای پایگاه سمرچ هدف قرار داده شد. استفاده ای سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم می‌نامند طبق اعلامیه‌های بین‌المللی منع می‌باشد.
ساکنان شهر میکلایف نقل کردند که بعد از شروع عملیات برای پناه بردن ته خانه‌ها را درست کردند.
من در خانه بودم هرچند برای پناه شدن ته خانه نیز دارم ولی یگان صدای آگاه کننده بلند نشد از دور ترکش ها شنیده می شد به ناگاه صدای آهنپاره به گوشم رسید مثل اینکه ماشین چپه شده باشد من از برادرم پرسیدم و گفت چیزی را نشنیده است وقتی از تریزه نگاه کردم در بین را سلاح خوشه‌ای پاره شده را دیدم از تیرپرانی های روزانه افراد زیادی اذیت شدند و دوستان من جراحت برداشتند ساکنان برای خریدن خوراکواری می برایند و تا خانه دیگر نمی رسند حتی نمی دانم چی
بگویم как получается. Кто-то и не доходит домой. Ну, слов нету, как назвать это, знаете.
برای بسیاری ها تهخانه جای اساسی اقامت شده است.
Покажи Кима там ещё. Конечно, я сюда иду.
Ну как сирена, как тревога, так сразу сюда спускаю.
هر گاهی که صدای آگاه کننده بلند شود، ما به این تهخانه میفریم. در اینجا چیزی نبود. ما جهاز خواب و کرسی ها و آب آوردیم.
Стулья, мулья там, ну такое, тут вообще было. Воду набрали.
در این دیوار جنم والی شهر کیم و پرزیدنت زلنسکی را نقاشی کرده است. او تازه به رسم کشی آغاز نموده است.
Это Ким, наш губернатор, а это президент Зеленский.
Дар ин таҳхона сокинони деҳаҳои гирду атроф низ паноҳгоҳ ёфтанд.
Шумо мебинед, кӯдакон, пирунсолон инҷоянд. Мардум аз Кисилёвка низ барои паноҳ бурдан меоянд. Дар Миколаев низ то рафт хатарнок мешавад. Аммо мо зинда мемонем ва ҳама чиз хуб хоҳад
шуд.
پس از شکایت گروهی 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان در نسبت خنک نظری مفتشان دادستانی کل در ارتباط به حادثه های ماه نوامبر سال گذشته اطلاع داده شد که نماینده های این گروهی تفتیشاتی دادستانی کل به خارج آمدند. هرچند نماینده های دادستانی کل گفتند که هیچگاه به پورگی هیئت خارج را ترک نکرده است و حتما یک نفر کار را در آنجا پیش می برد. امروز نماینده های جامعه شهروندی با مفتشان دادستانی کل در خارج ملاقات کردند. هیئت گروهی 44 نفره مراجعه نمای خود را در آخرهای هفته گذشته 15 اپریل در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت. حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی خوب تفصیلات این حادثه را بگوید که چی شد و آنها در کدام موضوع صحبت کردند و این حادثه ها را تا کجا تحقیق کردن؟
بله مومین، ملاقات امروز آنها بر سر گرفتن تحقیقات اصلا سه پرونده که تحقیقشون بنابر به دوشنبه رفتن گروه تفتیشاتی یک مدت نامعلوم مانده بود صحبت کردن، با هم چند مسئله دیگری مربوط به فعالیت گروه 44 را بررسی کردن. در این ملاقات سه نفر نماینده گروه 44 از جمله حقوق شناس فراموز ارگاشوف نیز اشتراک داشته است. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 نفری جامعه شهروندی بدخشان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت سخن درباره گلبدین زیابکوف، توتیشا امیرشایف و گلنظر مرادبکوف میرود که در جریان عملیات در دهه تقدیم روشقلعه و دوی دیگر هنگام تظاهرات در میدان اسماعیلی سامانی خاروق کشته شدند. وی گفت هیئت کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با نمایندگان گروه 44 وعده دادند که تا انجام پوره پرونده ها در خاروق میمانند. در این ملاقات تاکید شده است که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان تحقیقات از لحظه ای که وامانده بود ادامه داده می شود و شاهدان و پیوندان فتیده هم پرسیده خواهند شد. مسئله دیگری که در این ملاقات مورد بررسی قرار داده شده است برگزار نمودن نشست مطبوعاتی گروه 44 طریق آنلاینی روز 19 اپریل می باشد که از الکی اعلان این از طرف این گروه پخش شده است. اما یک مسئله دیگر اجازه نماینده گروه 44 برای صحبت در تلویزیون بدخشان بود است، ولی مقامات تا هنوز پاسخ دقیق در رابطه به این ندادند. نماینده کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با زنگ های ما هم پاسخ ندادند و چند سؤالی که مربوط به جریان تفتیشات پرونده ها می باشد به جواب ماندند. بله
میرزانبی، نزدیکان فوتیده ها از جمله پیوندان گلبدین زیابکوف چی میگویند؟ آنها به صحبت با مقامات دعوت شدند یا نه؟
ببین مومین، ما با چند تن از پیوندان آنها صحبت کردیم. مثلا مادر گلبدین پیوسته ما عبدالمومینوا با رادیو آزادی گفت در رابطه با مرگ فرزندش تفتیشات او را هیچگاه دعوت نکرده است و گفت همراه با مادر توتیشا امیرشایف به نزد دادستانی بدخشان رفتند و شکایت کردند که چرا تفتیشات به کندی پیش میرود. هیچ پاسخی دقیق دریافت نکردند. آنها میگویند مقامات تفتیشاتی به جای هر چی تیزتر انجام دادن پرونده ها از طریق تلویزیون بدخشان سخنرانی نموده فرزندانشان را به جنایتکاری و همکاری با گروه های جنایی محکوم میکنند. و گفت وقتی جسد فرزندش را از گروه برآوردند برای تفتیشات آنها امیدوار بودند که هرچی زودتر انجام مییابد و تفتیشات خوب پیش میرود، ولی حالا برای چی به کندی پیش میرود نمیدانند. نماینده گروه 44 میگن همکنون بعد از سر گرفتن تفتیشات آنها امیدوارند که کار تا به آخر انجام خواهد یافت.
تشکر میرزانبی. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین توجه شهروندان تاجیکستان برای گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. تا ماه فوریه تاجیکان در میان دیگر کشورهای شوروی سابق دومین مردمی بودند که از همه بیشتر می‌خواستند شناسنامه روسیه داشته باشند. چرا حالا تلاش تاجیکان برای گرفتن شهروندی روسیه کم شده است؟ همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد.
اکثریت زادگان توجیکستان شناسنامه روسیه را به خاطر خلاص شدن از مانع‌های اوجدگذاری و آسانی کارجویی می‌گیرند. بیشتر آنها تا این دم برای کوچیدن به این کشور و یا با خود بردن اعضای خانواده‌شان هیچ وقت شتاب نداشتند.
سببش همین است که پول پاتن یعنی نامش پولی که هر ماه 6000 یورو که رجیستراسیون نمی‌کنی هر ماه.
میری عین مجوز نیما پگا بلیط دارم میری 3000 کرده که می‌کنی. شهروندی باشه خوبه.
نمیگه.
لیکن فکر میکنم اکثریت آدمایی که مثلا میخوان که شهروندی روسیه داشته باشن شاید برای بهتر گردن سطح زندگی خچون باشن.
برای چه کارو خیر در اومدن شتوب دکمه نکنیم خیر غم نکنم.
شهروندی روسیه در کار نیست، مثال رول بازی نمیکنه. ای یاردم میکنه حاضرش ده و کهی که پراشم باید نلیر باید میکنه.
سال گذشته بیش از 103 هزار شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. برای مقایسه اهالی سومین شهر بزرگ تاجیکستان بختر همگی 10 هزار نفر بیشتر از این رقم است. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر حدود 300 هزار زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفتند. به گفته سیاست‌شناس عبدالملک قادیروف دریافت شهروندی روسیه دیگر آرزوی مهاجری کاری از تاجیکستان نیست. سببهای اساسی به تجاوز روسیه علیه اوکراین مربوطند.
یکی از سببها این است که حالا در روسیه درآمد یکسان نیست. علاوه بر این جنگ با اوکراین و ترس شهروندان ما از برده شدن به این جنگ خیلی بزرگ می باشد. در خودی روسیه حالا جایهای کاری چندان زیاد نیست و حکومت روسیه کوشش میکند که پیش از همه شهروندان خود را با کار تامین کند. علاوه بر این هرچند ژیرینوسکی درگذشت، اما سرگی میرانوف و امثال او شخصانی هستند که الکی دعوت میکنند به مهاجران از تاجیکستان شهروندی ندهند.
شروع از 5 اپریل دومه دولتی روسیه دریافت شهروندی این کشور را برای خارجی ها از جمله تاجیکستانی ها آسان تر کرد. اما به گفته قادیروف ساکنان تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه دیگر تلاش زیاد نخواهند کرد.
زندگی زنی که در ناحیه واسه با پایهایش گلدوزی میکرد پس از گزارش رادیو آزادی کاملا تغییر کرده است. اما مقامات با جوانی که در ناحیه مومین‌آباد برعکس با دستانش راه میرفت وعده کمک داده بودند، ولی به وعده‌شان عمل نکردند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده زندگی این دو نفر گزارش تهیه کرده است.
سه سال پیش این خانه دیگر بود و به تعمیر نیاز داشت. اما با سببی نبودن مبلغ و قوه و توان همسری سعادت خوجایوه منزل را تعمیر کردن نمی توانست. سعادت خوجایوه معلول مادرزادی بوده همه کار را با پای انجام می دهد. سال 2019 رادیو آزادی از زندگی او گزارش آماده کرده بود. بعد از این گزارش پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش از او ستایش کرد. ستایش پرزیدنت ده ها منصبدار را به خانه او کشاند و تعمیر خانه‌اش را آغاز کردند. خودی سعادت میگوید که از همون سال تا حال منصبداران به خونه اش رفت و آمد دارند.
چی در کار گفتم خیلی میشه آخه اکسی گمه خدا سوز گفتم دیگه یکون قبل گفتم بستیگه.
اولی سال 2020 رئیس ولایت خطلان قربان حکیمزاده از خونه سعادت دیدن کرده بود. او دستور داده بود که تا آخر خونه سعادت را تعمیر کنند. اما این دستور اجرا نشده است.
میشه آخه میشه شگ
نفقه سعادت خوجایوه 3 سال پیش 130 سومان بود. حالا تا 325 سومان بالا رفته است. یک گزارش توانیست زندگی یک معیوب را دیگر کند. اما قهرمان دیگری ما میگوید که مقامات به وعده های دادهش تا حال وفا نکرده است. اسفندیار همراخان ساکین 31 ساله دهه توتای ناحیه مومین‌آباد بر عکس دیگران با دست راه میگردد. او با این مهارتش شناخته شده در پوشش 30 کیلو بار را میبردارد و با دست مسافه دراز را طی میکند. خود و همسرش کالج طبی شهر کلاب را ختم کرده است. اما با سببی نبودن جای کار روزگارش را با چرانیدن گاوی مردم و مردی کاری می گذراند.
اول یک فرزند داشتم. اون خیلی دو تا فرزند شد. یا که یودا بو نکنی نمیشه. خیلی دیگه بیا میجیم بو خواهی دست قد فقط. بو پو قد نمیشه. خواهی دست قد اگون جو بشه. کوری دستی بشم. میرم هم کوری دستی را میکنم. مقصد میرم هم دکم یکون چیز میخوایم.
اسفندیار برای گرفتن یک پارچه زمین برای بنیادی منزل خیلی تلاش کرده است، اما بی نتیجه. پس آن او مجبور شده است تا خود خیشت ریخته در یک کنجی خانه پدری خانه بنیاد کند. این منزل نیم ساخت را او با دستانش ساخته است.
اون یک زمین رو یوردم شد، مقصد مخدم و همین دیگه شکل و بعدا مکنی
طبق قرار به اسفندیار زمین داده شده است. اما او میگوید که زمین در نام هست و ولی زمین را ندیده است. گردابی زندگی این قهرمانی ما را با خود کشانده است. حالا او میگوید دیگر نیرویش را برای کار صرف میکند، نه برای راه رفتن و گذاشتن رکورد. اکنون از این دو قهرمانی ما یکی در فکر زندگی خود و سیر کردن فرزندان است، دیگری در کار خانه بند و فرزندان نگاه بینی او. یکی دست ندارد با پای کار میکند، دیگری با دست کار میکند و پایش قوه ندارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. حتما با تلگرام رادیو آزادی سر زنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله موشکی نیروهای روسیه به شهر لوو واقع در غرب اوکراین دست کم 6 نفر جان باختند. طبق گزارش ها روز 18 اپریل چند ترکیش شهرهای کیوف و دنیپروپتروفسک را نیز لرزاند. یک پایگاه خبری از زخمی شدن 2 نفر در حمله به شهر دنیپروپتروفسک خبر داد. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای آن شبانه بیش از 100 نقطه را که تجهیزات نظامی و نیروهای اوکراینی قرار داشتند نشان گرفت. با گفته وزارت دفاع روسیه در این حمله ها 8 تانک و ماشین های دیگری نظامی از بین برده شده، 3 هواپیمای جنگی سقوط داده شدند. این ادعای روسیه از سوی منابع مستقل تصدیق نشده است. کارشناسان نظامی میگویند روسیه به مقصد کاهش توانمندی های مقاومت اوکراین در جنگ میدانی، کارخانه های اسلحه، راه های آهن و دیگر زیربنا ها را در سراسر اوکراین هدف قرار داده، حمله های خود را افزایش داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر باره به مقامات سپارش داد است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام علی رحمان این حرف را روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان ولایت سغد بیان داشته است. او گفته که در نزد رهبران و فعالان کشور وظیفه گذاشته است که جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه‌های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه‌های نامطلوب راهنمایی کنند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام علی رحمان، مقامات زنان و دختران ستر پوش را به ترک حجاب و پسران رشته را به رشته راشی مجبور کرده بودند. هرچند در قانونگذاری تاجیکستان این نکته جای ندارد، حالا با ستر و حجاب وارد شدن به بناهای مأموری در تاجیکستان ممنوع است. سازمان‌های حامی حقوق در بیانیه‌های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افراط‌گرایی و فرهنگ بیگانه، آزادی‌های دینی و فردی ساکنان را پایمال می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هشدار داد که اگر اسرائیل علیه تهران عمل انجام دهد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تل اویو را هدف قرار خواهند داد. خطاب رئیسی روز 18 اپریل در مراسم به مناسبت روز ارتش آن کشور صدا داد. تهران از سال 1979 زمان پیروزی انقلاب اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه به مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان پشتیبانی می‌کند. تهران همچنین اسرائیل را مسئول خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای خود و ترور دانشمندانش می‌داند. اسرائیل مخالف سازش هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. این کشور می‌گوید به هیچ سازش پایبند نخواهد بود و در نهایت می‌تواند اقدام یکجانبه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدهد. در حالی که نظام مدافع شهر ماریوپول با شکست دچار شده است، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراینی در شرق این کشور به حمله گسترده نیروهای روسیه مقاومت جدی نشان خواهند داد. وی هنگام صحبت با تلویزیون CNN روز یکشنبه ابراز داشت که در صورت اشغال مناطق شرقی اوکراین از احتمال دور نیست که نیروهای روسیه دوباره بالای کیوف حمله کنند. به قول رئیس جمهوری اوکراین، محاربه برای مناطق شرقی این کشور یا خود دنبس سرنوشت جنگ را معین میکند. مقاومت شدید نظامیان و مردم ملکی گرد و اطراف کیوف نیروهای تجاوزگر روسیه را به عقب نشینی از کناره‌های پایتخت اوکراین وادار نمود. حالا نیروهای روسیه در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین عملیات خود را پیش میبرند. وزارت دفاع ترکیه روز 18 اپریل اعلام کرد که ارتش این کشور در شمال عراق عملیاتی را ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه در ویدیویی که سامانه نهاد زیر رهبریش نشر کرده است میگوید سربازان و هواپیماهای نظامی آن کشور موضع‌های جنگجویان PKK را هدف قرار دادند. به گفته او هواپیماهای جنگی ترکیه موضع‌های جنگجویان از جمله انبار اسلحه نقب و قرارگاه‌های آنها را موفقانه نابود کردند. وزیر دفاع ترکیه نگفت است که در این عملیات چقدر نظامیان و تکنیک‌های حربی اشتراک دارند. گروه‌های مسلح کرد که در شمال عراق جایگیر هستند تا حال در این باره اظهارات ندادند. و 11 شهروند ازبکستان که در شهر کیو و اطراف آن کارو زندگی می‌کردند از روزهای اول حمله روسیه به اوکراین بی‌درک شدند. نزدیکان این مهاجران ازبکستانی از ولایت سرخاندریا میگویند 1.5 ماه می‌شود که با آنها هیچ تماسی ندارند. شوکت محمدزاده جزخ ازبکستان و جنگاوری پیشین گروه ایدر در اوکراین گفت مهاجران بی‌درک شده باری آخر از ناحیه بوچه ولایت کیو تماس گرفته بودند. به گفته او احتمال نظامیان روس آنها را اسیر گرفته باشند. بخش ازبکی رادیو آزادی نیز معین کرد که سفارت ازبکستان در اوکراین خبر بدرک شوی مهاجران را پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رشت بررسی پرونده مادر سالخورده و خواهر جنیدالله خدایارف یک فعال شبکه های اجتماعی را آغاز کرد. مرافعه نخستین روز جمعه 15 اپریل برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. موجگل غریبوی 66 ساله و دختری او ولامد خدایاروی 34 ساله برای زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر می شوند. آنها این اتهام را بی اساس و تهمت می دانند. یک نماینده دادگاه رشت بدون ذکر نامش روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت به خاطر شفافیت و بی‌غرضی پرونده را محمود برادزاده دادرس دادگاه ناحیه جرگتال بررسی می کند. به گفته او مرافع باز است و نزدیکان دعواگر و جبریده ها در آن اشتراک می کنند. ریاست امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر سال 2021 ضد موجگل غریبوه با گمان دست داشتن در اوباشی پرونده جنایتی باز کرد. تقریبا یک ماه بعد به همین جرم ولامد خدایار و دختری او را که صاحب 3 فرزند است شریک جنایت دانستند. از دادگاه رشت گفتند که امروز سخنرانی جبر دیده علی شیر نصرالدین ساکن دهی یشم شنیده شد و او درباره چگونه آسیب جسمی دیدنش از دست موجگل غریبوه و دختری او نقل کرده است. علی شیر نصرالدین خشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجگل غریبوه است. هر دو خانواده سالها به هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. موجگل غریبوه و مادر جنیدالله خدایارف روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت ادعای علی شیر نصرالدین کاملا نادرست است و نه او و نه دخترش به او زیانی نرسانیدند.
این قانون و قاعده را نگه کرده، این چه قانون و قاعده هستی؟ هم بسید نبکشه، هم ایروی پشتار بایا روش نکنید، خیزی من را دیلک کنید بایا هیچی نکردن، مراکب کارگوتو زاون کتا میکنن که اینا دعوا نکنن، آیا روش نکنن و خوبیان را ما را دیلک کرد، یعنی خطی دختر بود، خطی بچه هم.
پیوندان علی شیر نصرالدینوف به زنگ‌های تلفنی ما پاسخ ندادند. ولامت خدایارو و دختری موجگل غریبوه نیز گفت آنها را تهمت کردند و او هیچ گاه جنایتی صادر نکرده است.
ما دستان هم ادمه فکرش میسته دیلان کاریان همون که من رفتم همون بچه یک همه خلوص کردن که دودار مزده اکسه بومیشه نزانه بکشتر کارچه کشه سر شپرش کرد دهمین خیش میسته دیلان کاریان را که
موجگل غریبوه قبلا گفته بود که از خانه دخترش برمیگشت، امکی علی شیر نصرالدین رو فوتیده بود. در راه از او پرسیدند که از مرگ امکش خوشحال هست یا نه، گفته است که هیچگاه خوشحال نبوده است، ولی کسی که نبیرش را علیرضا را کشت میمرد بهتر بود. آنها از این حرف های موجگل غریبوه خشمگین شده به او حمله کردند و او به زمین افتاد، ستون مهرش آسیب دیده است. مخالفت و مناقشه این دو خانواده به قبل ساکنان رشت از قبل وجود داشت، اما پس از مرگ علیرضا خدایارف 21 ساله نبیره موجگل غریبوه دانشجوی دانشگاه رشت در ماه ایول سال 2021 از طرف نزدیکان علی شیر نصرالدین باز شدت گرفت. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادر علی شیر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به 19 سال محبس نظام سنگین محکوم کرد.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی.
کارشناسان به این نظرند که در پس منظر تحریم ها بر ضد روسیه، آینده بازار کار این کشور برای مهاجران تنگتر خواهد شد. سرنوشت مهاجران تاجیک چی خواهد شد؟ آیا انتخاب برای تغییر دادن سمت نیروی کار از تاجیکستان وجود دارد؟ تفصیلات در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. شکربیگ عوضبیکوف زاده ای تاجیکستان بیش از 15 سال در روسیه همچون کفشرگر کار میکند. او هر ماه 100 هزار روبل به دست میارد که آن نسبت به دیگران درآمدی خوبتر است، ولی نااستواری ارز روبل در ماهای اخیر به حق مزد او تاثیر رسانده است. او میگوید که چند وقت پیش با ساختن خانه در تاجیکستان آغاز کرد و حالا درآمدش به حساب دلار کاهش یافته است. حالا کار هست و میتوان زندگی کرد، ولی اگر وضع بدتر شود ممکن است مشکلی جدی پیش خواهد آمد، میگوید مصاحب ما. دوستان شکربیگ با او توصیه میدهند که باید در کانادا از روی شغل خود در جستجوی کار شود، اما ندانستن زبان و سن و سال مانع ایجاد میکند. روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، سال 2021 بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان را همچون مهاجر ثبت نام کردند. بانک مرکزی روسیه پولی فرستاده آنها را در سال گذشته 1,759,000,000 دلار حساب کرد. یک مهاجر تاجیک با نام اسلان از سنگ پیتربورگ به رادیوی آزادی نوشت تا جنگ روسیه در اوکراین ماهانه 60 هزار روبل می گرفت. با سر شدن جنگ ماهانه او 40 هزار روبل شد و اخیراً کارفرما 30 کارمند تاجیکش را از کار راند. بر اساس پیشبینی بانک جهانی در سال 2022 مجموع محصولات داخلی روسیه 11.2% کاهش خواهد یافت. سطح تورم در این کشور تا 22% بالا رفته، صادرات مال و خدمات رسانی تا 30% و واردات تا 35% کم خواهد شد. سهم اهالی با درآمدهای زیر خط فقر تعیین شده از 11% در سال 2021 به 12.8% برای 2.6 میلیون آدم خواهد رسید. اندری ماسروف، پژوهشگر سرشناس مرکز سیاست مالی دانشگاه مالی نزد حکومت روسیه، در مصاحبه با رگنوم گفته است در چنین شرایط اقتصادی نیاز به نیروی کاری کاهش خواهد یافت. عبدالملک قادیروف، کارشناس مستقل تاجیک، میگوید روسیه در قدم اول شهروندان خود را با کار تامین میکند، ولی این به آن معنا نیست که تمام مهاجران تاجیک بیکار میمانند. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند که در قزاقستان حدود 7000 مهاجر تاجیک کار میکنند. غیر از این، بعضی از مهاجران تاجیک در کشورهای خلیج فارس، اتحاد اروپا و امریکا نیز هستند. طی چند ماه اخیر برای مهاجران تاجیک کار در عرصه کشاورزی در بریتانیا پیشنهاد می شود. در پس منظر پیشبینی کاهش بازار کار برای مهاجران در روسیه، رسانه های تاجیک 10 آوریل از سفر شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی به کره جنوبی خبر دادند. گفته می شود که خانم امانزاده در دایره سفر کاری خود با شهردار سنجو کان یونگ ساک و وزیر مهنت و شغل اهالی کره جنوبی ان گیان دوک دیدار کرده است. نتیجه این سفر امضا شدن این تفاهم نامه درباره تنظیم فرستادن مهاجران کاری برای کارهای موسمی بوده است. رحمان المعصوف، کارشناس عرصه مهاجرت، میگوید قانونگذاری کره جنوبی برای همکاری مانع ایجاد خواهد کرد. موافق قانونگذاری این کشور به شهروندان تاجیکستان برای کار به مدت دراز اجازه دادن